کتاب صوتی مرشد و مارگاریتا، اثر میخائیل بولگاکوف، گوینده کاتالین آبادی، اپلیکیشن ساوند استریت، سایت soundstreet.net. قسمت نهم با عنوان حقه های کروبیوف. حقه های کروبیوف. نیکانور ایوانوویچ بوسوی، رئیس مجتمع سکنه ساختمان شماره 302A خیابان سادوبایا، یعنی همان محل سکونت مرحوم برلیوز، به دردسر افتاده بود. همه گرفتاری ها از چهارشنبه شب شروع شد. همانطور که می دانیم، حدود نیمه شب هیئتی که ژلدیبین عضوش بود به محل آمده، نیکانور ایوانوویچ را از تخت بیرون کشیده و مرگ برلیوز را به اطلاعش رسانده بود و همراه او وارد آپارتمان شماره 50 شده بودند و دست نویست ها و متعلقات شخصی آن مرحوم را مهر و موم کرده بودند. در آن وقت شب نه گرونیای مستخدمه که معمولاً خارج از آپارتمان زندگی می‌کرد آنجا بود و نه استپان بوگدانوویچ سر به هوا. هیئت به اطلاع نیکانور ایوانوویچ رساند که به زودی برخواهند گشت تا دست نویس ها و نوشته های برلیوز را بررسی و دستبندی کنند. و آن وقت محل مسکونی او که 3 اتاق بود، یکی اتاق جواهر فروش، یکی اتاق نشیمن و یکی هم اتاق ناهارخوری، در اختیار اتحادیه قرار خواهد گرفت تا اجارهش بدهد تا تایید دعاوی ورثه توسط دادگاه، مایملک شخصی او میبایست مهرموم باقی میماند. خبر مرگ برلیوز با سرعت مافوق طبیعی در آپارتمان پخش شد و از ساعت 7 صبح پنجشنبه تلفن بوسوی به کار افتاد. بعداً نوبت کسانی بود که شخصاً می آمدند و با درخواست کتبی مراتب احتیاج مبرم خود را به محل مسکونی خالی اعلام می کردند. ظرف 2 ساعت 32 درخواست به دست نیکانور ایوانوویچ رسید. این نامه ها یا تقاضاهای صادقانه بود یا تهدید، یا توطئه یا تکذیب، یا نوید تجدید دکور آپارتمان و یا بالاخره اشاراتی به شلوغی و دشواری همخانه شدن با یک مشت راهزن. در میان نامه ها ضمناً از چگونگی سرقت 2 کوفته از جیب کت یک نفر در آپارتمان شماره 31 به شرح و تفصیل سخن رفته بود و به حق از نظر ادبی بسیار درخشان بود. 2 تهدید به خودکشی و 1 اقرار به حاملگی محرمانه هم در میانشان بود. نیکانور ایوانوویچ را پی در پی با چشمکی به گوشه می بردند و زمزمه کنان به او اطمینان می دادند که در این معامله ضرر نخواهد کرد. این شکنجه تا ساعت 1 بعد از ظهر ادامه داشت. در آن ساعت نیکانور ایوانوویچ سعی کرد از طریق در جلوی ساختمان از آپارتمانش فرار کند، ولی متاسفانه متقاضیان در آنجا هم به کمین نشسته بودند و نیکانور مجبور شد پا به فرار بگذارد. نیکانور ایوانوویچ که ظاهراً قصد داشت از شر کسانی که در حیات آسفالت دنبالش می‌دویدند خلاص شود، به پله‌های شماره 6 پناه برد و از آنجا به طرف آپارتمان منحوس رفت. نیکانور ایوانوویچ که با وجود بنیه قوی از خستگی به نفس افتاده بود، در پاگرد طبقه 5 زنگ را به صدا درآورد. کسی درب را باز نکرد. چند بار زنگ زد و زیر لب مرتب فحش می‌داد. باز هم جوابی نبود. کاسه صبر نیکانور ایوانوویچ لبریز شد و دست کلید یدکی را که معمولاً در دفتر مدیریت نگهداری می شد از جیبش بیرون کشید و با مهارت و استادی درب را باز کرد. نیکانور در راهروی کم نور فریاد زد: سلام، کسی خانه نیست؟ گرانیا، خانه نیستی؟ مگر مرده‌ای که جواب نمیدی؟ جوابی نیامد. نیکانور ایوانوویچ بالاخره متر تاشویی را از جیبش بیرون آورد و با کمک آن مهر در اتاق کار مرحوم برلیوز را باز کرد و به داخل اتاق قدم گذاشت. حداقل باید گفت که قدم اول را برداشت، ولی در آستانه در از حیرت خشکش زد. پشت میز برلیوز غریبه لاغرندام قد بلندی نشسته بود، کت پیچازی به تن، کلاه سوارکاری به سر و عینک پنسی به چشم. نیکانور ایوانوویچ پرسید: همشهری، حضرت عالی کی باشید؟ غریبه مرموز با صدایی لرزان گفت: اوه خدای من، نیکانور ایوانوویچ؟ از جا پرید و با قدرت غیر مترقبه‌ای با جناب رئیس دست داد و دستش را به شدت درد آورد. ایوانوویچ که مردد شده بود گفت: ببخشید، ولی شما کی هستید؟ مقام رسمی هستید؟ غریبه دوستانه گفت: ای بابا نیکانور، این روزها دیگر کی رسمی است و کی غیر رسمی؟ همش بستگی به آن دارد که آدم به قضیه چطور نگاه کند. نیکانور ایوانوویچ، همه چیز مبهم و تغییرپذیر شده. امروز غیر رسمی هستم، فردا در یک چشم به هم زدن رسمی می شوم. شاید هم برعکس، چه کسی می داند؟ این حرف ها جناب رئیس را راضی نکرد. او که ذاتاً آدم شکاکی بود به این نتیجه رسید که این شخص پرحرف نه تنها یک مقام غیر رسمی است، بلکه حضورش هم در آنجا زیادی است. جناب رئیس با قاطعیت گفت: کی هستی؟ اسمت چیه؟ و به طرف غریبه حرکتی کرد. مرد که از این برخورد تند اصلا نگران نشده بود جواب داد: اسم من؟ خب بگذارید بگویم، مثلا کرویوف است. نیکانور ایوانوویچ، شما چیزی نمیخورید؟ ما که با هم دوستیم، مگه نه؟ نیکانور ایوانوویچ با دلخوری گفت: ببینم منظورت از خوردن چیه؟ متاسفانه باید اذعان کرد که ایوانوویچ نزاکت چندانی نداشت. سپس ادامه داد: تو به چه اجازه ای وارد آپارتمان یک مرده شدی؟ اصلا اینجا چی کار داری؟ غریبه خونسرد با چاپلوسی و مهربانی گفت: نیکانور ایوانوویچ بگیر بشین، و یک صندلی تعارفش کرد. نیکانور ایوانوویچ برافروخته صندلی را با لگد به کناری زد و فریاد کشید: تو کی هستی؟ غریبه که خود را کروبیوف معرفی کرده بود، با احترام پاشنه‌های پوتین قهوه‌ای کثیف خود را به هم کوبید و گفت: من به عنوان مترجم خارجی در استخدام آقایی هستم که در این آپارتمان زندگی می‌کنم. دهان نیکانور ایوانوویچ از حیرت باز ماند. برایش کاملا تازگی داشت که در این آپارتمان یک خارجی زندگی کند، چه رسد به این که مترجمی هم داشته باشد، و لاجرم توضیح بیشتری خواست. مترجم هم با کمال میل توضیحات لازم را در اختیارش گذاشت. استفان بوگدانوویچ لیخویدوف، مدیر تئاتر واریته از موسیو بلند که یک هنرمند خارجی است، دعوت کرده تا در طول یک هفته‌ای که موسیو هنرمند مدعو شده تئاتر است در این آپارتمان منزل کند. لیخویدوف دیروز در نامه‌ای به نیکانور ایوانوویچ از او خواسته بود که چون یک هفته‌ای به یالتا خواهد رفت، نام شخص خارجی را به عنوان ساکن موقت آپارتمان ثبت کند. جناب رئیس با حیرت گفت: ولی او به من نامه ای ننوشته. کرویوف با مهربانی گفت: نیکانور ایوانوویچ، بد نیست تو کیفتان را نگاهی بکنید. نیکانور شانه‌اش را بالا انداخت، کیفش را باز کرد و نامه لیخویدوف را دید. با خود زمزمه کرد: چطور ممکن است این را فراموش کرده باشم؟ و با حالت ابلهانه‌ای پاکت باز شده را نگاه کرد. کرویوف قدقد کرد: نیکانور ایوانوویچ، این چیزها سر همه می آید. نتیجه حواس پرتی، خستگی مفرط و فشار خون زیاد است. دوست عزیز، من هم حواس پرتی دارم. اگر فرصتی پیش بیاید یکی دو استکان می زنیم و اون وقت من بعضی بلاهایی را که به سرم آمده برایت تعریف می کنم و از خنده روده بر می شویم. نیکانور پرسید: لیخویدوف کی به یالتا می رود؟ مترجم فریاد زد: رفته، الان باید در راه باشد. خدا می داند الان کجاست. و بازوانش را مانند بادبانهای آسیاب بادی به حرکت درآورد. نیکانور به اطلاع مترجم رساند که باید شخصاً آقای خارجی را ملاقات کند و درخواستش البته رد شد. چون این چیزی اصلاً میسر نبود، چرا که موسیو بلند گرفتار بودند و گربهشان را تعلیم می دادند. کروبیوف پیشنهاد کرد که اگر مایلید می توانید گربهشان را ملاقات کنید. این پیشنهاد را هم نیکانور رد کرد و یک دفعه مترجم پیشنهاد بسیار جالب و غیر مترقبی مطرح کرد. از آنجا که موسیو بلند تحمل ماندن در هتل را ندارد و به مسکن وسیع و جادار خو کرده، آیا اتحادیه سکنه نمیتواند همه این طبقه، یعنی اتاقهای آن مرحوم را هم برای یک هفته به موسیو اجاره بدهد؟ کروبیوف زیر لب گفت: به هر حال به حال مرده که تفاوتی نمی کند. او در هر صورت مرده. آپارتمان دیگر به چه دردش می خورد؟ نیکانور ایوانوویچ که کمی گیج شده بود اعتراض کرد که معمولاً خارجی‌ها در هتل متروپول می‌مانند و نه در منزل‌های خصوصی. کروبیوف زمزمه کرد: می دانید موسیو وسواس عجیبی دارد، باورتان نمی شود، اصلا زیر بار نمی رود، از هتل بیزار است. می دانید این توریست های خارجی مرا زله کردند. کروبیوف حالا دیگر داشت درد دل می کرد. ادامه داد: خسته هم می کنند. وقتی می آیند اینجا یا دائم این طرف و آن طرف جاسوسی می کنند و سرک می کشند و یا با ویارهای عجیب و تقاضاهایشان نفسم را می برند. چه حقی دارند؟ عادلانه نیست. البته نیکانور ایوانوویچ خیلی به نفع اتحادیه شما خواهد بود. او آدم فقیری نیست. کروبیوف به اطراف نگاهی کرد و زیر گوش جناب رئیس پچ کرد: میلیونر است. بی تردید پیشنهاد معقولی بود، ولی در لباسها و در عینک بیمنی و بی استفاده پنسی مرد چیز مضحکی بود که به طرز مبهمی ایوانوویچ را نگران می کرد. با این حال پیشنهاد را پذیرفت. متاسفانه اتحادیه سکنه کسر بودجه زیادی داشت. زمستان باید برای شوفاژها گازوئیل بخرند و حتی یک سکه در صندوق نبود. ولی با پول این خارجی میشد سر و ته قضایا را به هم آورد. البته نیکانور که مثل همیشه محتاط و محافظه‌کار بود تأکید داشت که باید قبلا از اداره جهانگردی مجوز دریافت کند. رویو فریاد زد: خب معلوم است، باید روال عادی را طی کند. ایوانوویچ تلفن همینجاست. همین الان تلفن کنید و نگران پولش هم نباشید. در حالی که جناب رئیس را به سوی تلفن راهرو می‌برد زیر گوشش گفت: فقط از اوست که میتوان این جور پول‌ها را بیرون کشید. ایوانوویچ، کاش ویلایش را در نیس می‌دیدید. تابستان آینده که به خارج می‌روید حتما سری به آنجا بزنید. شاخ در می‌آورید. با سرعت و سادگی شگفت انگیزی مسئله با اداره جهانگردی حل شد. اداره ظاهراً از نیت موسیو بلند برای اقامت در آپارتمان لیخودیوف مطلع بود و اعتراضی نداشت. کروبیوف فریاد کشید: عالی شد. جناب رئیس که اندکی از قدقدهای مداوم این مرد بهت زده شده بود اعلام کرد که اتحادیه سکنه آماده است آپارتمان شماره 50 را به موسیو بلند به قیمت. ایوانوویچ مکسی کرد و با لکنت زبان گفت: روزی 500 روبل. کروبیوف این بار حتی رو دست خودش بلند شد. در حالی که مثل آدم‌های توطئه چین به طرف اتاق خواب چشمک می‌زد، همان اتاقی که از آن صدای پرش نرم گربه که در حال تمرین بود شنیده می‌شد، گفت: پس برای یک هفته می‌شود 3500 روبل. اینطور نیست؟ ایوانوویچ انتظار داشت که مرد بگوید: نیکانور ایوانوویچ، آدم طمعی هستی. ولی به جای این مرد گفت: این که زیاد نیست، تو بگو 5000 روبل میدهد. نیکانور ایوانوویچ که از خجالت میخندید حتی متوجه نشد که چطور یک دفعه به کنار میز بردیوز رسید و چطور کروبیوف توانست در نهایت مهارت و سرعت قراردادی در دو نسخه تنظیم کند. این کار که تمام شد، مرد پرید توی اتاق خواب و با دو نسخه قرارداد همراه با امضا استناتوری پروفسور خارجی برگشت. جناب رئیس هم امضا کرد و کروبیوف از او خواست که رسیدی تهیه کند برای. بعد از کمی مکس با صلابت گفت: نیکانور ایوانوویچ، با حروف بزرگ بنویسید 5000 روبل. سپس با حرکاتی که با این موقعیت رسمی به هیچ نحو نمی‌خواند به زبان آلمانی گفت: 1، 2، 3 و آنگاه 5 بسته اسکناس نو تا نخورده گذاشت روی میز. نیکانور ایوانوویچ پولها را شمرد. وقتی که می شمرد، کروبیوف هم مزه هایی از این قبیل می ریخت که جنگ اول به از صلح آخر. بعد از شمارش پول، جناب رئیس گذرنامه مرد خارجی را خواست تا آن را با مهر ساکن موقت ممهور کند و قرارداد و پاسپورت و پول را توی کیفش گذاشت و با شرمساری یک بلیت مجانی نمایش خواست. کروبیوف با تعجب گفت: خب البته، نیکانور ایوانوویچ، چند تا می‌خواستید؟ 12 تا؟ 15 تا؟ جناب رئیس که شدیداً تحت تأثیر قرار گرفته بود توضیح داد که فقط 2 بلیت می‌خواهد، یکی برای خودش و یکی هم برای همسرش. کروبیوف دفترچه یادداشتی برداشت و در یادداشتی به باجه بلیت دستور داد که 2 بلیت مجانی در ردیف اول در اختیار آورنده بگذارد. مترجم که نامه را با دست چپ تحویل نیکانور ایوانوویچ میداد، با دست راست بسته کلوفتی به او داد که جرینگ جرینگ صدا میکرد. نیکانور ایوانوویچ نگاهی به بسته انداخت و سخت شرم زده شد و وانمود کرد که قصد پس دادن آن را دارد. گفت: نه، این درست نیست. کرویوف زیر گوش زمزمه کرد: نه نگویید، ما این جور کارها را نمی کنیم، ولی خارجی ها این کارها را می کنند. نیکانور ایوانوویچ ممکن است به او بر بخورد و کار بیخ پیدا بکند. حق شماست، شما زحمت کشیدید. جناب رئیس که نگاه شیطنت آمیزی به اطراف می انداخت، به صدایی بسیار آهسته گفت: این کار ممنوع است و خطرناک. کرویوف زیر گوش دیگر نیکانور ایوانوویچ زمزمه کرد: کی شاهد است؟ از شما میپرسم، کسی هست؟ بیا و این بسته را بگیر. در اینجا اتفاقی افتاد که جناب رئیس بعدها آن را یک معجزه خواند. بسته خود به خود پرید توی کیف نیکانور. لحظه بعد خود را خسته و خرد شده در راه پله ها یافت. طوفانی از افکار گوناگون به ذهنش هجوم آورد. ویلای نیس، گربه تعلیم دیده، فراغت خاطر از نبودن شاهد و لذت زنش از بلیت‌های مجانی. اما به رغم این اندیشه‌های تسلابخش، خاری در قلبش فرو می‌رفت. خار نگرانی. وسط راه پله‌ها یک دفعه فکری به ذهنش خطور آمد. با خود اندیشید: مترجم چطور توانسته بود مهر اتاق کار را بشکند و وارد شود؟ و اینکه چرا خودش، یعنی نیکانور ایوانوویچ، فراموش کرده بود که از او در این باره توضیح بخواهد. جناب رئیس چند لحظه‌ای با چشمانی مثل چشم گوساله به پله‌ها خیره شد. بالاخره تصمیم گرفت مسئله را فراموش کند و خود را با خیال‌بافی آزار ندهد. به محض آنکه جناب رئیس آپارتمان را ترک گفت، صدای آهسته‌ای از اتاق خواب شنیده شد. از این نیکانور ایوانوویچ خوشم نمی‌آید. دغل مکاری است. چرا ترتیبش را نمی دهی که دیگر این طرف ها پیدایش نشود؟ مترجم شیطان صفت در طرفه‌العینی به راه رو رسید و شماره ای گرفت و با صدای نالانی آغاز به صحبت کرد. الو، وظیفه خودم می دانم این گزارش را بدهم که نیکانور ایوانوویچ بوسوی، رئیس اتحادیه سکنه آپارتمان ما در شماره 302A، در خیابان سادوبایا در بازار سیاه ارز خارجی دست دارد. او همین الان 400 دلار را لای روزنامه پیچید و در هواکش مستراح آپارتمانش که شماره آن 35 است جاساز کرد. اگر بخواهید بدانید، اسم من تیموتی کواستوف است و ساکن آپارتمان شماره 11 همین ساختمان هستم. لطفاً اسم مرا مخفی نگه دارید. میترسم اگر بفهمد بلایی سرم بیاورد. و آن رزل این کلمات را گفت و گوشی را سر جایش گذاشت. کسی درست نمی داند در آپارتمان 50 چه اتفاقی افتاد، ولی همه از آنچه که سر نیکانور ایوانوویچ آمد اطلاع دارند. به مستراح رفت، در مستراح را روی خود بست، بسته را از کیفش بیرون آورد و 400 روبل درون آن بود. پول را لابلای یک روزنامه قدیمی بسته‌بندی کرد و آن را توی هواکش مستراح جا داد. 5 دقیقه بعد کنار میزی در اتاق ناهارخوری کوچکش نشسته بود و زنش از آشپزخانه کمی فیله ماهی آورد که تکه تکه شده بود. برای آن مقدار زیادی تره رنده کرده بود. نیکانور ایوانوویچ برای خودش لیوانی پر از ودکا کرد و سر کشید و دومی را پر کرد و سر کشید و داشت 3 تکه ماهی با چنگالش بر می داشت که زنگ در به صدا در آمد. ظرف سوپی که در دست زنش بود از آن بخار برمیخواست و آدم با یک نگاه به آن برش گرم و غلیظ میفهمید که یکی از لذیذترین چیزهایی است که در دنیا غوطه‌ور است و آن مغز قلم بود. نیکانور ایوانوویچ آب دهانش را که راه افتاده بود قورت داد و مثل سگ پاسبانی غرید: برید گم شید. این لعنتی دیگر کیست؟ این وقت شب زنگ میزند. نمیگذارند آدم شامش را بخورد. کسی را راه نده. منزل نیستم. اگر در مورد آپارتمان است بگو دیگر مزاحم ما نشوند. ظرف 1 هفته جلسه کمیته‌ای درباره آن تشکیل خواهد شد. زنش به طرف راه رو دوید و ایوانوویچ مغز قلم ترک خورده را با ملاقه از میان دریاچه بخار گرفته سوپ بیرون کشید. در همان لحظه 2 مرد وارد اتاق ناهارخوری شدند و زن ایوانوویچ رنگ پریده دنبالشان می آمد. تا چشم نیکانور ایوانوویچ به مردها افتاد، رنگ از رخسارش پرید و از جا بلند شد. مرد اول پیراهن سفیدی به تن داشت که از کنار دکمه می‌خورد. پرسید: مستراح کجاست؟ صدای بلندی برخاست. ملاقه بود که از دست نیکانور ایوانوویچ بر روی میز افتاد. همسر ایوانوویچ با عجله گفت: اینجا، این تو، از این ور. مراجعه کنندگان با عجله وارد راه رو شدند. نیکانور ایوانوویچ که دنبال آنها می رفت پرسید: چه خبر شده؟ شما نمی توانید همینطوری وارد آپارتمان ما بشوید. کارت شناساییتون کجاست؟ البته اگر بدتان نیاید می خواهم کارت شناسایی شما را ببینم. در حالی که مرد اول کارت شناسایی خود را به ایوانوویچ نشان می داد، مرد دوم در مستراح روی چهارپایه‌ای پرید و دستش را به داخل هواکش فرو کرد. نیکانور ایوانوویچ داشت از حال می رفت. صفحه قدیمی روزنامه را باز کردند و دیدند پول‌های داخل بسته روبل نیست، بلکه پول خارجی ناشناخته است به رنگ سبز متمایل به آبی و عکس مرد ناشناخته مسنی بر آن نقش بسته است. البته ایوانوویچ هیچ کدام از اینها را به دقت ندیده بود، چون نقطه‌های سبزی مقابل چشم‌هایش به رقص درآمده بود. مرد اول با لحنی متفکرانه گفت: دلار در هواکش؟ و آنگاه با رعایت نزاکت از نیکانور ایوانوویچ پرسید: این بسته برای شماست؟ ایوانوویچ با صدایی وحشت زده فریاد زد: نه، دشمنان آن را داخل خانه من جاساز کردند. مرد اول موافقت کرد و گفت: ممکن است. و با همان آرامش قبلی گفت: با این همه بهتر است بقیه را هم رو کنید. جناب رئیس از روی درماندگی فریاد زد: بقیه در کار نیست. به خدا قسم حتی یکی از آنها را هم ندیدم. به طرف کمد دوید، کشویی را بیرون کشید و کیفش را از آن بیرون آورد و در تمام این مدت هم با حواس پرتی فریاد می‌زد: همش اینجاست، قرارداد. حتما این مترجم آنها را توی خانه من جاساز کرده. کروویوف را می‌گویم، مردی که عینک پنسی دارد. کیف را باز کرد و به داخلش نگاهی انداخت. دستش را توی کیفش کرد و رنگش کبود شد و کیف را روی زمین انداخت. چیزی در کیفش نبود. نه نامه ای از استپا، نه قراردادی، نه پاسپورتی، نه پولی و نه بلیت مجانی. در کیف هیچ چیز نبود جز یک متر تاشو. جناب رئیس با حالتی عصبی فریاد زد: رفقا بازداشتشان کنید. نیروهای اهریمنی در این ساختمان هستند. در اینجا پلاژی آنتونووا، همسر رئیس، دچار حالت عجیبی شد. در حالی که دستهایش را به هم میمالید فریاد زد: ایوانوویچ، خجالت نمیکشی؟ اعتراف کن. اگر اعتراف کنی بهت تخفیف خواهند داد. نیکانور ایوانوویچ با چشمانی پرخون دستهای مشک کرده‌اش را بالای سر زنش برد و فریاد زد: ای سلیطه‌ی بیشعور، خفه شو. آنگاه وارفت، روی صندلی افتاد و به وضوح تصمیم گرفت تسلیم وقایع اجتناب ناپذیر گردد. از طرف دیگر تیموتی کندراتی ویچ گواستوف هم اول گوش و بعد چشمش را چسبانده بود به سوراخ کلید در آپارتمان جناب رئیس و داشت از کنجکاوی میترکید. 5 دقیقه بعد ساکنان ساختمان دیدند که 2 مرد دارند جناب رئیس را میبرند. بعدن روایت می کردند که نیکانور ایوانوویچ را نمی شد شناخت. مثل مستان تلو تلو می خورد و چیزی با خود زمزمه می کرد. 1 ساعت بعد غریبه دیگر دم در آپارتمان شماره 11 ظاهر شد. همان وقتی بود که تیموتی کندراتیویچ گواستوف داشت با لذت تمام برای ساکنان دیگر ساختمان شرح می داد که جناب رئیس را چطور بردند. غریبه تیموتی را از آشپزخانه به راهرو فراخواند و چیزی به او گفت و او را با خودش برد.